مستند
فرهنگ.
سلام، خوب هستید؟ من نجفی هستم، گزارشگر رادیو از تهران. مالک شما خوبی؟ زنده باشید. شما خانم خانلوقی هستید؟ خانم خانلوقی جان، توفیقی هستش که در آرامگاه خیام هستیم، معروف به خیام نیشابوری، درسته؟ میتونم ازتون خواهش کنم که همراه ما باشید، همراه شنوندگان، یه مقدار در مورد این شخصیت صحبت کنید؟ خانم خانلوقی، الان ما چه مسیری در این باغ داریم میریم؟
مسیر به طرف آرامگاهه که اولین بگم من در شمالی آرامگاه، در قدیمی آرامگاه در قسمت شمال این باغ واقع شده. فعلا این در بسته است، در شرق این آرامگاه رفت آمد میشه. بعد در ضلع شرقی خود این باغ آرامگاه حکیم ابوالفتح عمر خیام نیشابوری واقع هست که در باغی به متراژ 21000 متر مربع قرار گرفته.
خب الان ما این قسمتی که هر طرفش که میخواد بری سمت دیگری از باغ، پله های خوده که از این پله ها اومدیم پایین و الان درست روبروی ستون های هندسی شکلی هستیم که درست در مرکزش آرامگاه خیام نیشابوری قرار گرفت، درسته؟
بله. این آرامگاه خدمتتون عرض کنم که جناب مهندس ایهون در سال 1341 که اینجا طراحی شد و ساخته شد طرحش رو ریختن و چون حکیم عمر خیام یکی از رشته های خاصش ریاضیدان بوده و این بنا توسط مهندس ایهون به همون سبک هندسی تمام قسمت های بیرونی و اطراف و حوضچه هایی که اطراف شما مشاهده می
کنید
بنا یک حالت هندسی خاصی داره.
گوشه گوشه این آرامگاه ما می بینیم که اشکال هندسی مثلث، لوزی و زوزنقه ای هستش و در گوشه هاش ما حوضچه های مثلثی شکل می بینیم که همون اشکال مثلثی که ما دوران مدرسه به ما گفتن 6 تا مثلث از یک مستطیل در بیارید. رسیدیم به یک پنج ضلعی که گفتیم در مرکز این هندسیشه که ارتفاعش از سطح زمین 22 متره و دقیقا یک پنج ضلعی هستش که اینجا نوشته بله نوشته که حکیم ابوالفتح عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری که پس از 72 سال از زندگانیش در سال 517 هجری قمری به رحمت ایزدی پیوست، خداوند رحمتش کند انشاءالله. خب اون آرامگاهی که خیلی جمعیت داره، حتی خیلی شلوغ‌تر از این قسمت هستش، می‌خواستم ببینم حالت مسجد هم هست، کاشیکاری فیروزه‌ای و گنبد فیروزه‌ای رنگ.
بله بله، ما دو تا آرامگاه امامزاده اونجا داریم، امامزاده محمد محروق و محمد ابن زید ابن علی ابن حسین، مشهور به امامزاده محمد محروق، از نوادگان امام سجاد علیه السلام هستند که در سال 200 هجری قمری علیه خلافت مأمون عباسی قیام کردند. و آرامگاه دیگر در جنب این آرامگاه هستش که به نام امامزاده ابراهیم از فرزندان بلافصل امام موسی بن جعفر علیه السلام که گنبد کوچکتر است از جوار امامزاده محمد محروق علیه السلام. و در ضلع جنوب خود آرامگاه امامزاده محمد محروق، آرامگاه قبلی حکیم عمر خیام بوده که الان سنگ این آرامگاه در داخل میدان خیام، در داخل شهر به همین اسم میدان خیام معروف هستش که برده شده. بعد خود جسد حکیم عمر خیام نفش قبل میشه در سال 1341 و اینجا منتقل میشه.
این باغ شخصی خیام بوده؟
نه، اینو البته متصل بوده به باغ امامزاده، یعنی اینا یک باغ بوده. از وقتی که حکیم عمر خیام اینجا منتقل شده باغ جدا شده کلا، اونجا جدای نرده داشته که فعلا فنس کشیدن.
در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش. از دسته هر کوزه برآورده خروش، صد کوزه‌گر و کوزه‌خر و کوزه‌فروش. جامیست که عقل آفرین می‌زندش، صد بوسه ز مهر بر جبین می زندش. این کوزگر دهر چون این جام لطیف می سازد و باز بر زمین می زندش.
اینجا من آلچیق هایی میبینم، اونا چه استفاده میشه؟
اونا یکی چایخانه سنتی، غرفه صنایع دستی داریم، غرفه فیروزه تراشی داریم، بعد دو سه تا فیروزه تراشیه که سوغات خود نیشابور هست، فیروزه نیشابور.
خیلی ممنونم از شما خانم خانلوقی. من میبینم که بچه‌های دانش آموز شور و هیجان زیادی وارد شدن.
ما واقعا خوشحالیم که بچه‌ها میان.
زنده باشی. بله، باید فرهنگ سازی بشه که بچه‌هامون آشنا بشن با فریختگان ماندگار ایران. خب فرصتی پیدا کردیم تا از زبان بچه های نیشابور بشنویم که خیام چه کسی بوده. من به سراغ از عزیزان میرم، صحبتاشون رو گوش میکنم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین، ریحان صدق صنعی نجات هستم. بایسه این گونه از خیام میگویم: ای دل، غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده نخور، چون بوده گذشته نیست نابود بدی، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. خیام شاعر بزرگ بوده که انسان‌ها و آدم‌ها رو به شادی دعوت می‌کرده و به اونها بازگو می‌کرده که از غم دوری کنن و فرصت‌های خودشون رو غنیمت بدونن. تا کی غمان خورم که دارم یا نه، وین اوم به خوشدلی گذارم یا نه، پر کن قدح باده که معلومم نی این دم که فرو برم برارم یا نه. خیام توی شعر خودش رو گفته: تا که باید غم این جهان رو بخورم، باید لحظام و قدیمت شد. ای بی خبر این شکل مجسم هیچ است، وین تارم نه سپه به ارقم هیچ است، خوش باش که در نشیمن کام و فساد، با مانده یک دبیم آن هم هیچ است. و این شعر هم درباره این که دنیا گذران است و معنویت و حقیقت ارزشمند و پایدار است. اسیر رنگ و بو خواهی شد، و اندر پی هر زشت و نکو خواهی شد، گر چشمه زمزمی و گر آب حیات، آخر به دل خواه فرو خواهی شد. و خیام در بریش گفته که گرچه ما قدرت مادی داشته باشیم، این قدرت برای همیشه نیست و ناپایداره. ما بچه های نیشابور سعی میکنیم هرچی بیشتر از شعرهای خیام یاد بگیریم تا این روند شعرخوانی و فرهنگ سازی در شهرمون ادامه داشته باشه. اینو خدا فاطمه شهری هستم. آنقدر که جمشید رو جام گرفت، آهو بچه کرد رو بهارام گرفت، بهرام که گور میگرفتی همه عمر، دیدی که جمونه بود بهرام گرفت. خیام در این شعرش میگه که قدرت های دنیا رو از دست میده، نباید دل به این دنیا ببنده که همه دنیا من اونه.
محصه به دفتن این قافله اوم عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را که شب. خیام توی شعرش میگه که اوم در حال گذر رحظات و غنیمت بشه.
به نام خدا، کیارش کرخی هستم. 40 تا از رباعی های خیام رو حفظ کردم. خیام رو اینگونه میخواهم معرفی کنم: هر سبزه که بر کنار جویی رسته است، گویی ز لب فرشته خویی رسته است، پا بر سر سبزه تا به خاری ننهی، کان سبزه ز خاک لاله رویی رسته است. حکیم عمر ابن خیام فیلسوف و ریاضیدان بود، علاوه بر نجوم و اینها به شاعری پرداخت، رباعی سرود و ما بچه های نیشابور با یاد گرفتن اونا زبان فارسی ایران رو زنده نگه میداریم و اشعار شاعرهای بزرگی چون خیام و زبانزد خاصان بودن. تو این شعری هم که خوندم در مورد ناپایداری همین جهان و موجودی در جهان فانی نیست و تحول میابه. ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر کهن در گذریم، با 7000 سالگان سر به سریم. این ربای خیام هم در مورد تشویق انسان به شادی و ناپایداری جهان.
من مازیار قندهاری هستم از نیشابور و با حفظ 60 ربایی از خیام 3 سال در مسابقات چله چهارانه شرکت کردم و تونستم 60 ربایی از خیام رو حفظ کنم. هدف من از حفظ کردن ربایات خیام این بوده که بتونم راه زندگیمو مانند شاعران بزرگی مثل خیام، هر ذره که بر روی زمینی بوده است، خوشی رخی زهر جبینی بوده است، پا بر سر سبزه تا به خاری ننهی، کان مردمک چشم نگاری بود است. دوری که در او آمدن و رفتن ماست، آن را نه نهایت نه بدایت پیداست. کس می نزند دمی در این معنی راست، چین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. خیام در این شعرش میگه که ما هر چه بخوایم خدا رو بشناسیم و به کمالات دنیا برسیم ناتوانیم.
گشتی هستم، من بچه نیشابور هستم، من شعرهای خیام و 60 تاشو حفظم. بعد من به خاطر اینکه شعرها رو حفظ کردم تا خودم شعر بتونم بسازم، هدیه خیام بکنم، یاد خیام بکنم. برگیر پیاله و سبو ای دلجو، خوش خوش بخرام گرد باغ و لب جو. کیم چرخ بسی سر قدام محرون، صد بار پیاله کرد صد بار سبو. مفهوم این شعر خیام، عمر کوتاه است، از آن بهره بیشتر ببره. دوری که درو آمدن و رفتن ماست، آن را نه نهایت نه بدایت پیداست. کس می نداند دمی در این معنی راست، کین آمدن از کجا و رفتن به کجاست. مفهوم این شعر خیام، ناتوانی انسان از شناخت آفرینش. ما لعبت کانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز. بازی چه همی کنی بر نطع وجود، افتی به صندوق عدم یک یک بار. مفهوم این شعر خیام، بازگشت به اصل خود. امیدوارم بچه های دیگه بتوانه شعرهای خیام شعرهای دیگر یاد بگیرن تا این فرهنگ فارسی و اصیل ایرانی حفظ بشه.
در این فرصت به سراغ آقای جوادی، یکی از پژوهشگران شهر نیشابور میریم تا در بخش پیشگویی و نابغه بودن خیام بیشتر با اطلاع بشیم.
اجرام که ساکنان این ایوانند، اسباب تردد خردمندانند. هان تا سر رشته خرد گم نکنی، کانان که مدبرند سرگردانند. آغاز سخن به نام یزدان، تا نیک رسد سخن به پایان. کنون من بخواهم ز یک تا خدا، خدایا بکن تو شکی با مرا، بکن سهل کار مرا و روان. تو بکشا گره ها مرا از زبان، که دانند مردم سخنهای من، پذیرند از من چگویم سخن. با عرض سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. هر سال روز بزرگداشت حکیم و دانشمند و شاعر معروف خراسانی و ایرانی و نیشابوری، خیام نیشابوری است. به همین مناسبت هر سال مراسم بزرگداشتی برگزار میشه، اکنون هم در فرهنگسرای سیمرغ شهر دانش و نور نیشابور هستیم. اما راجع به خیام در دوران کودکی که متولد میشه، پدرش ایشون میذاره جلسات قرآن که مال نونهالان بوده. وقتی اونجا میره بلافاصله نبوغ سرشاری از ایشون بروز میکنه و بعد پدرش میگه که تو کافی است، حالا بیا ببرم جلسات قرآن دیگه که آموزش هیئت و نجوم و ریاضیات. و بعد وقتی که پدرش ایشون رو میبره، اینجا مشخص میشه که در کوی و برزن تمام ایران زمین آموزش سایر علوم بوده که بعد حرکت به وسیله نیروی نور از مشرق زمین شروع میشه که بعد حالا یوفوها یا به همون اصطلاح اشیای ناشناخته پرنده نورانی عنوان میشه، حالا رؤیت میشه یا پرداخته شده. اینه که خیام بعد در نوجوانی یک نابغه میشه. چرا نابغه میشه؟ برای اینکه ایشون چندین علمو در یک کالبد، در یک وجود فرا میگیره، یک شخص میشه نابغه نیشابور. هیئت، ریاضیات، نجوم، فلسفه، تقویم و حتی هندسه اقلیدوسی که فرامرزی بوده ایشون میپردازه به اون. به شهرهایی هم مثل اصفهان، بلخ، سمرقند مسافرت‌های علمی داشته. از این بابته که میشه خیام یک نابغه. و یک موردی هم راجع به پیشگویی هست، پیشگویی که بزرگان دارن، عرفا دارن، ایشون اونم اضافه داره. من جای دیگه هم گفتم ممیزی خیام، شخصیتش از دیگران اینه که از ریاضت به ریاضیات گام نهاده. برای همین رباعیاتش هم همینجوره، میگه در کارگاه کوزه‌گری رفتم دوش، دیدم 2000 کوزه گویا و خموش، ناگاه یکی کوزه برآورد خروش، کو کوزه‌گر و کوزه خر و کوزه فروش. اینطور میشه که خیام میشه یک شخصیت نابغه که میشه معروف به نابغه نیشابور. یک نکته هم راجع به پیشگویی، مطلب من تمام. پیشگویی که ایشون یک روز سلطان میخواد بره به شکار، بعد میگه پیشگویانو بگین علم پیشگویی دارن، ببینیم کدوم زمان از یک هفته صاف باشه، هوا بارش باشه، آفتاب باشه، کدوم وقت هست. خیام میاد پیشگویی میکنه و را میفتن از دروازه بیرون، تشخیص میده این هفته باشه. وقتی میرن بیرون پیشگویان دیگر هم در رکاب سلطان هستن، همه رکابداران. بعد یه باره میبینن هوا طوفانی شد، بارش شد، تا از دروازه شهر میرن بیرون، خیلی طوفان و بارش و حتی اینها، همه اونو به تمسخر میگیرن. بعد ایشون سلطان هم مغضوب میشه، دستور میده که اینو تنبیهش کنن. بعد میگه اجازه بدید یک مقدار راه بریم، بعد من توضیحش را خواهم داد. بعد که باران میسته و هوا یک کمی آرامتر میشه، میگه من طبق پیشگویی که کردم هوا بارش رو در این چند ساعت باید تخلیه میکرد، برای 10-15 روز و حتی 20 روز دیگر هیچ گونه بارش و حتی ابری هم نخواهد بود. بعد که میرن به شکار و برمیگردن، سلطان میبینه همینطوره و اونو خلعت میدن. یه پیشگویی هم برای مرگ خودش میکنه. وقتی که میره نظامی عروضی در سمرقند، اونجا میگه من میخوام بیام به دیدن شما، تو درونش کتاب رقم زده، 4 مقاله عروضی نوشته که تو وقتی خواهی آمد به نیشابور که بر گور من شکوفه های امرود و گلابی و زردالو ریخته باشه، که این میشون میگه خدا نکنه. بعد اون در درون خودش میگه تا اینکه سالها میگذره میاد، وقتی میاد به نیشابور سراغ خیام رو میگیره، میگن جان به جان آفرین تسلیم کرده. وقتی میاد میبینه بله دقیقاً همونطوره، شکوفه ها رو کنار میزنه. و بعد یک رباعی هم گفته که ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست، ای خاک اگر سینه تو بشکافن، بس گوهر قیمتی که در سینه توست. این واقعا پیشگویی همون بزرگان، اینا یک گوهرها و یک درو مرجانی هستن که در دل خاک نهفتن. ای خدا این وصل را هجران مکن، سرخوشان عشق را نالان مکن، نیست در عالم ز هجران تلختر، هر چه خواهی کن ولی کنان مکن. ای بار خدا به حق هستی، شش چیز به ما عطا فرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراخ دستی. از دی که گذشت هیچ از یاد مکن، فردا که نیامده است فریاد مکن، برنامده و گذشته بنیاد مکن، حال خوش باش، عمر برباد مکن. که میگه این لحظه رو دریاب. و الان هم ما در روایت ها داریم که کفر است کسی که شکرگزاری نکنه. این همونه دقیقا.
این قافله عمر عجب میگذرد، دریاب دمی که با طرب میگذرد، ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیش آر پیاله را که شب می گذرد.
غم این جهان فرسوده مخور، بیهوده نی غمان بیهوده مخور، چون بوده گذشت و نیست نابوده پدید، خوش باش و غم بوده و نابوده مخور. ای کاش که جای آرمیدن بودی، یا این ره دور را رسیدن بودی، کاش از پی صد هزار سال از دل خاک چون سبزه امید بردمیدن بودی. آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند به روز، گفتند فسانه این رو در خواب شدند.
در بزرگداشت خیام می‌خواهیم با جناب آقای اعتمادی، مدیر میراث فرهنگی شهرستان نیشابور، گفتگویی داشته باشیم و بشنویم در خصوص این بنای تاریخی و از آرامگاه عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری. من حضورشون سلام عرض می‌کنم، می‌شنویم صحبتشون رو.
منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم نجفی و خیر مقدم میکنم به شهر نیشابور، شهر خودتون. به هر حال شما همشهری افتخاری نیشابور هستید. خدمتتون عرض کنم که آرامگاه خیام ابتدا در کنار امامزاده محمد محروق علیه السلام قرار داشت. در کتاب‌های تاریخ می‌خونیم، مخصوصا در چهار مقاله نظامی عروضی، که خود خیام ذکر می‌کنه که یکی از دوستانش گوری من در موضعی باشد که هر بهار شمال گلفشانی میکند، نهایتا این هست که گور من در موضعی خواهد بود که هر بهار شمال بران گلفشانی میکند. میگه من اون نکته همیشه تو ذهنم بود که خیام چه حرفی زده. چند سال بعد میگه من شنیدم که خیام فوت کرده و در نیشابور دفن شده و میاد به نیشابور به قصد دیدار تربت خیام. راهنماییش میکنن به سمت باغی که در همین محله امامزاده محمد محروق قرار داشته. هر جا گشتم ابتدا قبر خیام رو ندیدم. نهایتا از پیرمردی که اونجا بود سوال کردم و بعد منو برد به جایی که یه عالم روش شکوفه‌های زردالو و گلابی و سیب ریخته شده بود و بعد اونا رو کنار زد شکوفه‌ها رو و دیدم یک قبر محقری در اونجا هست در کنار امامزاده محمد محروق. و این صحبت خیام یاد من افتاد که ایشون گفته بود هر بهار گور من گلفشانی میشه و اونجا به اینه دیدم که شکوفه‌های زیادی روی قبر خیام ریخته شده. قبر خیام به همین حالت محقر و متروک در کنار امامزاده محمد محروق قرار داشت. نهایتا اینکه در دوره قاجار میان یک بنای با سازه سقف چوبی ایجاد میکنن که حالت سایبان داشته و روی خود قبر هم یک صندوقچه ایجاد میکنن، صندوقچه سنگی، که این هم در گذر زمان تقریبا از بین میره. نقاشی‌هایی که نقاشان جهانگردان خارجی اومدن، مثل ویلیام سیمپسون میاد از انگلیس به نیشابور میاد و یک نقاشی از قبر خیام در دوره قاجار تهیه میکنه که الان در یکی از موزه‌های شخصی در خارج از کشور نگهداری میشه. دقیقاً شکل ظاهری اون قبر خیام در دوره قاجاریه رو برای ما بازگو میکنه. همزمان با شروع دوره پهلوی اول، رضا شاه دستور میده که یک قبر در خورشان برای خیام ایجاد کنن. خب میان اون سازه سقف چوبی رو جمع میکنن و سایبون رو و یک مقبره ساخته میشه پلکانی و با یک بنای یادبود در وسط اون که تماما از سنگ یک پارچه است و این بنا در سال 1313 افتتاح میشه و باز هم اون طور که باید در شأن خیام نبوده. نهایتا این میشه که در دهه 40 انجمن آثار ملی بنا به شکایات زیادی که از طرف دوستداران خیام میشه به این انجمن به آقای مهندس هوشنگ سیحون دستور میدن که شما یک بازدید از مقبره خیام داشته باشید و یک طرح پیشنهادی برای ما بدید. بازدیدی که آقای مهندس هوشنگ سیحون انجام میدن یک گزارش مفصلی رو برای انجمن آثار ملی میدن که بله این قبر وضعیت مناسبی نداره و پیشنهاد میدن که کلا قبر خیام جابجا بشه از کنار امامزاده که هم قداست امامزاده حفظ بشه و هم اون شأنیت حکیم عمر خیام. با پیشنهاد آقای سیحون موافقت میشه و دستور میدن که طراحی آرامگاه رو انجام بدید. مقدمات ساختش توسط شرکت کاژته طرف قرارداد با انجمن آثار ملی انجام میشه. شرکت کاژته که مقاطع کار بوده میاد و از سال 1338 شمسی رسما شروع به ساخت آرامگاه جدید خیام میکنه و در کنار این آرامگاه هم شروع میکنن به ساخت فضای متعدد مثل کتابخانه، موزه و یه سری مهمانسراها که در داخل این مجموعه قرار داره و نهایتاً حدود 3 سال طول میکشه ساخت آرامگاه. سال 1341 یعنی اواخر فروردین ماه 41 رسما مورد بهره برداری قرار میگیره و افتتاح میشه با حضور مسئولین و مقامات کشوری و مسئولین شهرستان نیشابور بودن. خب بنایی که جدید ساخته میشه الهام گرفته از ابعاد وجودی شخصیتی خیام هست، هم از جنبه ریاضیاتش، همین که ایشون در بحث هندسه خب خیلی تبحر داشته، هم از لحاظ اینکه شاعر بوده. تمام این وجه‌های مختلف شخصیتی خیام در ساخت آرامگاه دیده میشه. مثلا در آرامگاه شما شاهد هستید که 10 تا پایه داره. عدد 10 شروع اعداد دو رقمی هست، یک عدد پایه است در ریاضیات. 7 آبنما در اطراف آرامگاه وجود داره که عدد 7 هم خودش عدد مقدسیه و این آبنما هم شکل خیمه هست. میدونید که خیام پدرش خیمه دوز بوده، به اون خاطر گفتن خیام. خود آرامگاه شکل یک جام وارونه است، چون در اشعار خیام مرتب از جام ذکر شده. و در قسمت بالای مقبره خیام شما روزنه هایی رو میبینید که میشه از اونها ستارگان رو دید، اشاره به اون بحث نجوم منجم بودن خیام و ستاره شناسی داره. و در 20 از رباعیات خیام انتخاب میشه در روی پایه های این به صورت کاشی معرق کار استاد عبدالرسولی کار انجام میشه، کاشی کاریش و به عنوان یکی از شاهکارهای معماری ایران لقب گرفته. واقعا یک شاهکاری هست که من فکر نمی کنم یک کسی بتونه مثل آرامگاه حکیم عمر خیام رو دوباره بتونه بسازه.
درود بر شما آقای اعتمادی، سپاسگزارم از توضیح کامل و کافی که در خصوص این آثار تاریخی و در خصوص آرامگاه عمر ابن ابراهیم خیام نیشابوری برامون فرمودید. اما چرا این آرامگاه به این شکل هست؟
بله ببینید، ذره ذره جزئیات آرامگاه خیام همه داره یک تعابیر خاصی است. حتی کف آرامگاه رو شما اگه مشاهده بکنید، سنگ‌هایی که در کف آرامگاه به کار رفته 360 عدده. خود قبر خیام هم که در وسط هست سنگ یک پارچه، سنگ خلج مشهره، اونم پنج ضلعیه، یعنی 360 تا اونجاست، 5 تا این 365، اشاره به 365 روز سال رو داره. حتی این 360 تا سنگ هم در 12 قطعه طراحی شده، یعنی اشاره به عدد 12 ماه رو داره و در 4 قطعه واسه 4 فصل سال، یعنی همه اینها روش کار شده، روش طراحی شده، فکر شده که به این صورت تونستن درش بیارن. تمام جزئیات این آرامگاه اشاره به شخصیت این که در علم هندسه ایشون تبحر داشته، در علم ریاضیات تبحر داشته، در ستاره شناسی تبحر داشته و در همه موارد شخصیتی خیام. روی اینا تماما فکر شده و بر اساس اون اومدن آرامگاه رو ساختن
و به خصوص در شعر.
بله دیگه در شعر که البته ما ایرانی ها ایشون رو به عنوان یک شاعر میشناسیم، ولی واقعا ایشون در ریاضیات، در هندسه، در فلسفه، در نجوم سرآمد روزگار بودن. کتابهای حل معادلات دو مجهولی که ایشون اولین بار اومدن حل کردن در دانشگاه اروپا تا همین اواخر داشته تدریس میشده، ولی ما خود ایرانی ها میگیم خیام شاعره. واقعا باید به جنبه های علمی خیام هم توجه بشه که ایشون دقیق ترین تقویم جهان رو طراحی میکنه، تقویمی که واقعا هنوز نتونستن مثل این تقویم رو حتی اروپایی‌ها بتونن بهش دست پیدا کنن. تقویمی که اروپایی‌ها دارن استفاده میکنن تقویم گریگوری هست که در هر 2000 سال یک شبانه روز اختلاف داره. میبینی که سال نو مسیحی همیشه 12 شبه، ولی سال ایرانی‌ها که همون تقویمی که خیام ابداع کرده، میبینی هر سال در یک ساعت خاص حتی ثانیه‌ش رو حساب کرده و حساب کردن در هر 2000 سال فقط یک ساعت اختلاف داره. واقعا این نشون میده که در اون زمانی که خیام میاد این تقویم رو ابداع میکنه چقدر ایشون نبوغ داشته، چقدر دانش داشته که دقیق ترین تقویم جهان میاد طراحی میکنه و همچنین در ستاره شناسی رصدخانه رو در اصفهان طراحی میکنه به کمک چند تن دیگه از دانشمندان زمان خودش و اینا همه سرشار از اون نبوغ علمی خیام داره. من در خاتمه صحبت خودم با شعری از خیام خیام رو معرفی میکنم. آنان که محیط فضل آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند، ره زین شب تاریک نبردند برون.
این بار یه فروش فوق ویژه، فروش فوق ویژه کولر گازی، فرش، مبلمان و لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی با شرایط